أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو الغاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. خب در بحث فقهمون رسیده بودیم به بحث طلاق. که رسیدیم به بحث مسئله در ازدواج موقت، می‌فرماد در ازدواج موقت طلاق نیست و جدا شدن زن و شوهر به تمام شدن مدت عقد است. یعنی عقد موقت مثلا یک ماه عقد موقته، یک ماه که بشه دیگه ناخودآگاه جدا میشن، طلاق دادن در کار نیست. یا اینکه مرد مدت را به او ببخشد، مثلا دو ماه عقد موقت یک ماهش رد شده، میگه یک ماهش بقیهش رو به تو بخشیدم، دیگه از اونجا جدا میشن. به این ترتیب که بگوید مدت را به تو بخشیدم و شاهد گرفتن و پاک بودن از حیض لازم نیست، چون در طلاق اینا رو احتیاج داره. اما در مورد صیغه طلاق باید به عربی صحیح خوانده شود. هنگام اجرای آن دو مرد عادل حاضر باشند و صیغه طلاق را بشنوند. دو نفر مرد عادل باید باشند، صیغه طلاق را جاری میشه اونا بشنوند. اما اقسام طلاق، طلاق بر دو نوع است، رجعی و بائن. حالا تفاوتش چیه؟ طلاق رجعی آن است که بعد از طلاق تا مدت معینی که زن در عده است، که حالا عده را میگه چقدره، مرد میتواند به او رجوع کند، یعنی بدون خواندن عقد مجدد میتواند او را به همسری قبول کند. تا مدتی که توی عده است اون سه ماه مرد میتونه رجوع کنه بهش، اصلا لازم نیست دوباره عقد بخونه. در طلاق چی؟ رجعی. اما طلاق بائن آن است که بعد از طلاق مرد حق ندارد بدون خواندن عقد نکاح جدید به او رجوع کند. یعنی بائن که میشه دیگه اون مدت عده رو نمیتونه رجوع کنه، از همونجا دیگه جدایی حاصل میشه. در شش صورت اگر زنی را طلاق دهند بائن است، یعنی طلاق بده دیگه حق رجوع نداره، رجوع نداره تو اون عده، بعدش اگه بخواد باید دوباره عقد بخونه. در شش صورت میگه بائن میشه اصلا. یکی زنی که 9 سالش تمام نشده باشد، که اگر با چه دختری که 9 سالش تمام نشده ازدواج کرده باشه طلاق بده دیگه حق رجوع نداره. یا زنی که یائسه باشد، زنی که از اون حیض افتاده باشه. 3 زنی که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد، یعنی فقط عقد خونده باشن، طلاق که میده دیگه بائنه، دیگه اون عده نداره که با رجوع کنه. 4 زنی که او را 3 مرتبه طلاق داده باشن، 3 طلاق شده باشه دیگه اصلا بائنه. 5 زنی که به ادامه زندگی با شوهر مایل نیست و با بخشیدن مهر خود یا مال دیگر به شوهرش از او تقاضای طلاق میکند، که به این طلاق خلع گفته میشود، طلاق خلعه، که یه چیزی رو میبخشه که اینم دیگه میگه رجوع نداره. 6 زنی که به سبب بیمیلی هر دو طرف به ادامه همسری، که الان چی میگن؟ چی؟ تفاهم؟ توافقی. توافقی. زنی که به سبب بیمیلی هر دو طرف به ادامه همسری طلاق داده میشود و زن مالی به مرد بدهد که او را طلاق بدهد، به این طلاق مبارات گفته میشود. الان میگن توافقی، شرعیش میش میگن مبارات. یه چیزی به از مهریش مثلا میبخشه یا یه چیزی به همسرش میده که توافقا جدا میشن. عده طلاق، عده مدت زمانی است که زن پس از جدایی از همسر خود نمیتواند شوهر کند. زنی که طلاق داده شده اگر دارای شرایطی باشد که خواهد آمد، نگه داشتن عده بر او واجب است، که باید عده نگرداره اگر این شرایطو داشته باشه، 9 سالش تمام شده باشد باید عده نگهداره اگه 9 سالش تمام شده. یائسه نباشد، یعنی زن یائسه دیگه عده نداره، عده طلاق نداره، حالا عده وفات داره ها، اون فرق میکنه. شوهرش با او آمیزش کرده باشد، یعنی اگه آمیزش نکرده باشه عده دیگه نداره. یعنی زن یائسه، زنی که آمیزش نشده یا 9 سالش تمام نشده، اینا عده ندارن. حالا مدت عده طلاق. الف زن باردار، اگه زن باردار باشه تا به دنیا آمدن یا سقط شدن کودک باید صبر کند. خب پس اگر 1 ساعت پس از طلاق بچه به دنیا بیاید عده تمام می شود، یعنی دیگه لازم نیست 3 ماه نگه داره عده رو. زن باردار بچهش طلاق داده بشه بچه به دنیا بیاد عده تموم میشه، میخواد 8 ماه طول بکشه، میخواد 1 ساعت طول بکشه با به دنیا آمدن یا سقط بچه. اگر باردار نیست ولی حیض میبیند، تا ابتدای حیض سوم باید عده نگه دارد، یعنی پس از آن که 2 بار حیض دید و پاک شد، همین که حیض سوم را ببیند عده او تمام می شود، که حدودا همون 3 ماه میشه. جیم در صورتی که اگر نه حامله است و نه یائسه ولی خون حیض نمی بیند، حالا به دلیل مریضه یا باید تا 3 ماه صبر کند. اگر اون صورت باید تا 3 ماه صبر کند. اما عده وفات یعنی شوهر بمیره فرق میکنه. چون عده طلاق به تناسب بحث مطرح شد، به جز عده زنی که شوهرش از دنیا رفته نیست اینجا آورده شود. مدت عده وفات، الف، اگر زن آبستن نیست 4 ماه و 10 روز باید عده نگرد، یعنی نمیتونه شوهر کنه. اگر زن آبستن است تا موقعی زاییدن، ولی اگر وضع حمل قبل از 4 ماه و 10 روز اتفاق افتاد، باید تا 4 ماه و 10 روز پس از وفات شوهر صبر کند. اینجا دیگه میگه باید اون 4 ماه و 10 روز رو پر کنه. مثل طلاق نیست که گفت یه روز بعدش هم بچه به دنیا بیاد عده تموم میشه. چند مسئله، اینو ببخشید بخونیم تا تموم بشه. تا زنی که در عده وفات است، این کارها بر او حرام است. ازدواج چه دائم چه موقت. خب پوشیدن لباس‌های رنگارنگ، سرمه کشیدن و هر کاری که زینت حساب شود در عده وفات، اینا حرامه بر زن. تو 4 ماه و 10 روز اینا رو حق نداره انجام بده شرعاً. حالا عده وفات از کی شروع میشه؟ میگه ابتدای عده وفات از موقعی است که زن از مرگ شوهر خود مطلع میشود. ممکنه مثلا یه شوهری مرده، 1 ماه گذشته زن خبر نداره. از اون موقعی که میفهمه مرده، عده از اونجا شروع میشه. حالا زنی که شوهرش گم شده، پیش میاد دیگه، اگر بخواهد به دیگری شوهر کند، باید نزد مجتهد عادل برود و به دستور او عمل کند. یعنی باید بره پیش حاکم یا مجتهد، اون تکلیفش رو مشخص کنه. 4. در عده وفات تفاوتی بین زن یائسه و غیر یائسه و همسر دائم و موقت نیست و تمام اینها باید پس از مرگ شوهر تا مدتی که گفته شد عده نگه دارند. ببینید در ازدواج موقت، حتی غیر موقتش، زن یائسه گفت عده نداره، اما عده وفات داره. یعنی اگه شوهرش بمیره با 4 ماه و 10 روز رو نگه داره. حتی اگر زن ازدواج موقت کرده، عدهش چقدر بود؟ 1 طهر کامل بود دیگه، 45 روز میشد. اما اینجا میگه اگه وفات باشه با 4 ماه و 10 روز رو نگه داره. 5. زنی که یائسه و زنی که شوهرش با او نزدیکی نکرده عده ندارند مگر عده وفات. تو وفات دیگه فرق میکنه داستان. عده انقضای عقد موقت، حالا عده عقد موقت چقدره؟ عده زنی که مدت ازدواج موقت او به پایان رسیده یا شوهرش بقیه مدت را بخشیده به این شرح است. اگر باردار نیست، اگه باردار نباشه و حائض می شود، باید 2 بار حائض شود و پس از پاک شدن از حیض دوم عدهش تمام می شود. یعنی 1 دوره پاکی کامل رو طی می کنه، بعد از حیض دوم دیگه پاک شد، دیگه عدهش تموم می شه. باردار نیست اما حائض نمی شود و یائسه هم نیست، چون یائسه گفتیم عده نداره، اما به دلیلی حیض نمیبینه، باید 45 روز عده نگه دارد. از روز وقت عده نگه میداره. اما اگر باردار است، پس از به دنیا آمدن یا سقط شدن بچه، عده وی تمام میشود ولی چنانچه پیش از 45 روز یا دیدن دو حیض بچه به دنیا آمد یا سقط شد، احتیاط آن است که مدت بیشتر را لحاظ کند و تا آن زمان عده نگه دارد. یا اگر سقط شد یا بچه به دنیا آمد، اگر مدتش بیشتر از 45 روز بوده که هیچ، اگه کمتر بوده میگه تا 45 روز صبر کنه. خب اینم از احکام ادها و طلاقی. صلوات عنایت بفرمایید. ایام فاطمیه برای شیعیان خیلی ایام مهمیه، یعنی از ایامیه که با اصول اعتقادات ما ارتباط داره، با اصول اعتقادات ما ارتباط داره، چون شهادت صدیقه طاهره مصادف با قصب خلافت از امیر المؤمنین و جانشین برحق رسول الله که ادامه دهنده خط نبوت رسول الله بودن. یه چیزی رو ما یادمون باشه، بحث شیعه و سنی فقط این نیست که آقا کی باید جانشین میشد. حالا علی ابن ابی طالب خلیفه اول بود یا خلیفه چهارم بود چه فرق میکرد؟ نه، خیلی تفاوت هست. بحث فقط در این نیست که چه کسی جانشین شد، بحث در مورد استحقاق خلافته. حالا قبل از این که وارد بحث بشیم یه مقدمه ای رو بنده عرض کنم. اصلا در مورد حکومت و سلطنت، چه کسی حق دارد بر مردم حکومت کند؟ حاکم، سلطان، رهبر، امام، هر چی که اسمشو بذاریم، اون کسی که حاکم بر جامعه است، مردم باید ازش تبعیت کنن. اما چه کسی حق دارد بر مردم تبعیت کند؟ حالا از دید اسلام نمیگیم مثلا ها، که مقید کنیم به شیعه یا مقید کنیم به اسلام، نه، از نظر مردم اگر از مردم سوال کنی آقا چه کسی حق داره شاه بشه، چه کسی حق داره سلطان بشه، اون کسی که با زور بیاد و کار نداریم ها، چه کسی حق دارد؟ یعنی یه موقعی کسی کودتا میکنه میاد سلطان میشه، یه کسی با خدعه میاد خلیفه میشه، به اینا کار نداریم، میگیم چه کسی حق دارد بر مردم حکومت کند؟ نظر شما چیه؟ چه کسی حق داره؟ کسی که از جانب خدا باشه. اینو همه قبول دارن، کسی که از جانب خدا باشد حق دارد بر مردم حکومت کند، سلطنت کند، و مردم هم باید از او اطاعت کنند. درسته؟ بله. این مخصوص دین اسلامه؟ نه. شما از مسیحیان بپرسی قبول دارن اینو، میگی کسی از جانب خداست میگه بله حق داره حکومت کنه، اصلا او حق داره حکومت کنه. این یه مسئله فطریه، یک مسئله فطریه. لذا شما در طول تاریخ در بین همه ادیان و ملل و نهل که نگاه کنید میبینید سلاطین رو چه کسانی مشخص میکنن؟ میدونید؟ روحانیون اون دین، هر دینی باشه، چه دین زمینی باشه چه آسمانی باشه فرق نمیکنه. یعنی در مصر باستان فرائنه رو چه کسی مشخص میکردن؟ کاهنان. کاهنان پشت سر فرعون بودن و او رو فرعون میکردند، چون مردم کاهنان رو واسطه بین خودشون و خدایان میدونستن. لذا میگفتن کسی که اینها مشخص کنن او از جانب خداست. و بعد اصلا کاهنان میامدن فرعون رو نه این که بگن از جانب خداست، میگفتن این از خدایانه. اینا جنبه نیمه خدایی دارن. چرا اینو میگفتن؟ برای اینکه مردم مشروعیتشو بپذیرن، مردم اطاعتشو واجب بدونن، مردم علیه شورش نکنن. تمام فرائنه با به وسیله کاهنان مشخص می شدن. چرا؟ چون می گفتن اون سلطان، اون فرعون باید از جانب خداوند باشه. از جانب خدا باشه ما تسلیمیم هرچی بگه. مسیحیت که در اروپا مثلا مدت‌های مدید سلطان رو چه کسانی مشخص می‌کردن؟ کجا تاج گذاری می‌کردن؟ کلیسا. اون پاپ میومد روغن مقدس، ساختگی بود، روغن مقدسی وجود نداشت که یک کبوتری از آسمان این روغن مقدس رو آورده در یک ظرفی بلورین قرار داده، اون روغن رو می آوردن سر پادشاه رو با اون مسح می کردن، موهاشو گیسوهاشو الان ژل می زنن. خب قدیم روغن مالی می کردن، مستحب هم است. ما تو دین اسلام هم خود پیامبر خدا گیسوانشون رو معطر می کردن، روغن مالی می کردن. اونا میگفتن این روغن از آسمان آمده و با یک آب نمیدونم مطهر تغسیلش میکردن، تدهینش میکردن، تاج به سرش میذاشتن که مردم سلطنت او رو بپذیرن، که بگن این سلطانه که حق داره بر ما حکومت کنه و ما باید اطاعتش کنیم. در خود ایران باستان هم به همین طریق مغان، اون روحانیون زرتشتی، اون پادشاه رو به اصطلاح تاج گذاری میکردن براش، تاج به سرش میذاشتن با یه شرایطی. تو تمام نهله ها، تو تمام ادیان، حالا چون مردم فکر میکردن اینا از جانب خدان، یعنی روحانیون رو فکر میکردن اینها چون علمای دین هستن حرف اینا حرف خداست. حالا اینجا هم حرفه، بحث داریم، مگه عالم دینی از جانب خداست؟ ها؟ کی گفته عالم دینی از جانب خداست؟ عالم دینی حرف خدا رو میزنه، بله قبول، یعنی از کتاب خدا، احادیث، حالا اون پیامبری که مثلا پیروش بودن، ولی این از جانب خدا نیست خودش که. هر کسی میتونه اون کتابا رو بخونه برای مردم بگه. حالا ما مسلمان ها قرآن در دستمون بود از ابتدای صدر اسلام، همه مسلمان ها قرآن داشتن تو خونه هاشون، اما در مسیحیت کتاب مقدس فقط دست روحانیتشون بود. اینا میخواستن کتاب مقدس بشنون، باید میرفتن کلیسا، اون پاپ مثلا برای اینا قسمت های از کتاب مقدس رو قرائت میکرد. بعدن چاپ شد کتاب مقدس که مارتین لوتر یک کسی بود که انقلابی در مسیحیت درست کرد و اومد کتاب مقدس رو ترجمه کرد اولین بار. اصلا گفتن نباید ترجمه بشه و چاپ کرد و در اختیار مردم قرار داد. یعنی یه سنت شکنی کرد، اصلا سنت شکنی کرد حدود 300-400 سال پیش. قبل از اون فقط دست مسیحی ها بود. علمای اسلام هم یه شاه که میخواست سلطنت برسه میرفت پیش علما تاجگذاری میکرد، به سلطنت میرسوندنشو. چون در فطرت انسانی هست این کارهایی که میکردن، ما تایید نمیکنیم، ما میخواییم بگیم تو فطرت انسان هست که اون حاکم باید از جانب خدا باشه، باید کسی باشه خدا او رو مشخص کرده باشه، نماینده خدا باشه. بعد ما تسلیم نماینده خداییم، نماینده خدا هرچی بگه چشم. اما نماینده خدا رو کی میتونه مشخص کنه؟ علما، علما میگه خودشون نماینده خدا هستن. علما خودشون مگه عصمت دارن؟ چی میخواییم بگیم؟ میخواییم بگیم جانشین پیامبر رو کی باید مشخص کنه؟ جانشین پیامبر رو کی باید مشخص کنه؟ اصحاب جمع بشن دور هم یه نفر مشخص کنن بگن این جانشین پیامبره؟ یا اینکه خود رسول خدا باید مشخص کنه؟ امر شرعی مشروع، ما به چه چیزی میگیم امر مشروع؟ شرعیه یا غیر شرعیه؟ امری که از جانب خداوند یا پیغمبر خدا باشه بهش میگیم چی؟ شرعیه. اما از غیر جانب اونها باشه دیگه نمیگیم شرعی. آیا خلافت خلفا ابوبکر و عمر و عثمان از جانب خدا و رسول بوده؟ خیر. خود علمای اهل سنت به این اعتراف دارن که اینها رو خدا و رسول انتخاب نکردن، صحابه انتخاب کردن. تازه صحابه هم همشون بودن؟ نه، امیرالمومنین در اون سقیفهی که اینا انتخاب میکردن که نبود. سلمان و ابوذر و مقداد و عباس عموی پیامبر و اینا که نبودن، اصلا قبول نداشتن. اما آیا رسول خدا کسی رو به جانشینی خودش انتخاب کرد؟ بله. حدیث قدیر خم شیعه و سنی روایت کردن، فوق حد تواتر روایت شده. حدیث متواتر حداقلش باید 5 تا سند داشته باشه، 5 تا سلسله سند حداقل. بعضی گفتن، بعضی گفتن باید 7 تا سلسله سند، بعضی گفتن 12 تا. هر چند تا که اینا گفته باشن، حدیث قدیر فوق اینه. یعنی علامه امینی 110 تا سلسله سند براش آورده، از کتب شیعه و سنی جمع آوری کرده. که رسول خدا در حجت الوداع امیرالمومنین دستشون بردن بالا، به همه هم رو کردن با صدای بلند، صدای منو میشنوید؟ رو کردن سمت چپ، صدای منو میشنوید؟ یعنی کسی نگه ما نشنیدیم. بعد فرمود من کنت مولا فازا علی مولا، هر کس من مولای او هستم این علی مولای اوست. اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و خذل من خذله. پیامبر اکرم بعد فرمود باید بیایید بیعت کنید با علی. از قضا تو کتب خود اهل سنت، کتب حدیثشون، میگه خلیفه دوم آمد که بیعت کنه به امیرالمومنین گفت بخم بخل لکه یا ابوالحسن اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، به 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 به، خوش به حالت ای ابوالحسن، تو امروز مولای من و مولای هر زن و مرد مؤمنی شدی. اهل سنت میگن آقا چون نمیخوام بپذیرن حدیث پیامبر رو، میگن اینجا که پیامبر فرمود من کنت مولا فهازا علی مولا، این مولا به معنی دوسته، هر که من دوست او هستم علی دوست اوست. واقعا یعنی چی از معناش؟ حالا کار نداریم. میگیم خب حرف عمر رو که قبول دارید، گفت تو مولای من شدی، اگه دوست بود که خب اینا قبلا دوست بودن با هم، چرا میگه اصبحت مولای، تو مولای من شدی، به به تو مولای من شدی. اگه به معنی دوست بود قبلا یا با هم دیگه دوست بودن. اون کسی که از جانب خداوند مشخص شده، رسول خدا در قدیر خم معرفی کرده، اون کسی که فطرت ما میپذیره که تسلیمش باشیم، چون گفتیم تمام سلاطین میرفتن پیش علمای دین تاجگذاری میکردن که مشروعیت پیدا کنه کارشون. امیرالمومنین کسی که رسول خدا معرفیش کرده برای خلافت. اما چه شد که نپذیرفتن؟ چه شد که نپذیرفتن؟ با این همه تأکید رسول الله، جریان نفاق. اهل سنت به شیعیان اعتراض میکنن شما چرا به اصحاب پیامبر بی حرمتی میکنید؟ میگه آقا ما بی حرمتی نمیکنیم، خود قرآن بی حرمتی کرده. سوره منافقون برای کی نازل شده؟ برای اصحاب پیامبر یا برای کفار؟ سوره منافقون برای کسانی که ظاهرا مسلمانن ولی قلبشون از ایمان خالیه، سوره نازل شده در موردش. جریان نفاق. فکر نکنید یه مرتبه بعد از رحلت رسول الله دری به تخته ای خورد و اینا قصب خلافت کردن. اینا از قبل برنامه ریزی شده بود، هماهنگی شده بود. حتی زمان حیات رسول الله که جامعه اسلامی شکل گرفته بود، میخواستن رسول الله رو ترور کنن، خود این افرادی که قصب خلافت کردن. که در برگشت از جنگ تبوک به یه جایی رسیدن که جاده کوهستانی بود، رسول خدا به وحی الهی متوجه شد یه عده میخوان شطور ایشون رو رم بدن که از کوه پرت بشه پایین. لذا به حذیفه و عمار گفت شما پیش من باشید، از من جدا نشید، زمام شطور من رو یکی از جلو بگیره یکیتون از پشت سر بیایید، وسطه های راه از بالای کوه یه سری دبه های رو پرت کردم پایین که شطور بترسه تو تاریکی رم کنه، که حذیفه میگه یه مرتبه برقی زد من دیدم کیا بودن. ابوبکر بود، عمر بود، ابو موسی اشعری بود، نام چند نفر آورده. اینا کسانی بودن که میخواستن شطور رسول الله رو رم بدن، ترور کنن رسول الله رو، متا جوری که دستشون رو نشه. یعنی این نبود که فکر کنید یه مرتبه رسول اکرم از دنیا رفت و یه دری به تخته‌ای خورد اینا قصب کردن خلافت رو. در جریان قدیر خم یه بار عرض کردم آیه که در مورد قدیر خمه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. ای رسول ابلاغ کن اون چه از جانب خدا بر تو نازل شده، اگر ابلاغ نکنی ابلاغ رسالت نکرده ای و خدا تو رو حفظ میکنه از مردم. یعنی آیه نشون میده که رسول الله چقدر در اضطراب بوده که خداوند با شدت میگه باید بگی و بعد خدا حفظ میکنه تو رو. حفظ میکنه یعنی چی؟ یعنی ممکن بود بکشن رسول الله رو، والله یعصمک من الناس. در حجة الوداع، در حجة البلاغ، آخر عمر رسول الله، همه مسلمون شدن، از کی میترسه رسول الله؟ از منافقانی که دور و بر ایشون بودن و دندون تیز کرده بودن برای قصب خلافت، دندون تیز کرده بودن. رضیت و یوم الخمیس رو به سندهای مختلف تو کتابای خودشون آمده که رسول خدا فرمود قلم و دوات بیارید، تو بستر بیماری افتاده بودن رسول اکرم، بنویسم چیزی که بعد از من گمراه نشوید. خلیفه دوم گفت ان هذا الرجل لا يحجر، پناه بر خدا، گفت این مرد داره هزیان میگه، حسبنا کتاب الله، قرآن برای ما بسه. آقا کسی این حرفو در مورد پیغمبر بزنه ما اونو مسلمون میدونیم شو؟ نه. پس چجوری خلیفه دوم میگه این پیامبر داره هزیان میگه؟ چون میدونه در مورد امیرالمومنین میخواد بنویسه، میخواد اسم امیرالمومنین بنویسه در حضور مردم، در حضوری که هستن. بعدن هم اگه بنویسه که به درد نمیخوره، میگن آقا این الکیش، باید در حضور شهود نوشته بشه. پیلو میتونست بعد از اینا که رفتن پیامبر اکرم قلم و دواتو بگیره بنویسه، اون دیگه فایده نداشت. بعضی کارا در شهود، در حضور مردم باید انجام بشه، این رسانه‌ای بشه داستان. که وقتی عمر این حرفو زد یه دو برگشتن توپیدن بهش که مثلا حرف دهنتو بفهم، یه دو گفتن تو چی میگی، سر صدا بلند شد و نزاع در محضر رسول الله. رسول اکرم فرمود پاشید برید بیرون، نار از خونه خودش بیرون کرد. بعد این حق داره خلافت کنه بر مسلمانان، بگه من جانشین پیامبرم، جانشین پیغمبر. اینا ادامه خط رسول الله رو قیچی کردن. امیرالمومنین ادامه دهنده خط رسول الله بود. صحبتی نبود که ما بگیم امیرالمومنین بهتر از ایناست، باید اول خلیفه میشد. روند نبوت ادامه داشت. لذا اینا بعد از وفات رسول الله که قصد خلافت کردن، بدعتهایی تو دین آوردن، انحرافاتی به وجود آوردن. ابو سفیان که جزء طلقا بود، رسول الله بخشیده بود، شو پولدار بود، قدرتمندم بود تو مکه، همه کاره شد، یاران مخلص رسول الله رو میگرفتن پدرشون رو در می آوردن، اونایی که با اینا جنگیده بودن. تو این مدت خب رسول الله با مشرکان مکه جنگیده بود، تمام اونایی که خدمت خالصانه کردن به رسول الله پوستشون رو کندن. ابوذر یکیشونه که تبعیدش کردن به ربزه به خاطر اینکه مخالفت میکرد با خلفا، میگفت این چه کارهای شما میکنید. چه بدعتهایی درست کردن بعد از رسول اکرم، چه انحرافاتی رو درست کردن، چقدر رسول خدا زحمت کشید این عربهای مغرور رو آدم کنه که بابا شما مثل حمید. شنیدید اون داستانو که تو مسجد یه شخص فقیری بوده، ثروتمندی آمد لباس اینجوری جمع کرد که نخوره به او. رسول اکرم فرمود ترسیدی از ثروت تو به این چیزی بچسبه یا از فقر این چیزی به تو بچسبه؟ انسان‌های مغرور فخور و فخر کننده بودن که گفت معذرت میخوام یا رسول الله. حالتاز این خوبشون بود که معذرت خواهی کرد، گفت حاضرم مثلا کلی پول بدم به این که این راضی بشه از من. اونم خوب جواب داد، گفت نه آقا میترسم پول بدی منم بشم مثل تو. اون وقت این آدم های اعراب متعصب رو رسول خدا اومدن تبدیل کردن به یه انسانهای الهی. وقتی که اینها جریان رو منحرف کردن و بدعت به وجود آوردن، تمام زحمات رسول الله رو از بین بردن، تا جایی که امیرالمؤمنین فرمود من هم نمیتونم بدعتها رو دیگه از بین ببرم، بدعتهایی که بعد از رسول الله به وجود آوردن گوش نمی کنن. فرمود بدعتهایی در جامعه گذاشتن که من علی هم نمیتونم اونا رو عوض کنم. اصلا اختلاف طبقاتی رو خلیفه دوم پایه‌گذاری کرد. اونایی که زودتر اسلام آوردن حقوقشون اینجوری، اونایی که بعدن در جنگ فلان اینجوری، بعد دیگرانی که مثلا ایرانی و غیر عربن اونها حقوقشون اصلا فلان. اختلاف طبقاتی رو به وجود آورد و اصلا همین بود که بعدن که امیرالمومنین آمد گفت همه مسلمانن، همه یک جورن، من در کتاب خدا نگاه کردم هیچ فضیلتی را برای عرب بر عجم خدا بیان نکرده در کتابش. کجا گفته عرب بالاتر عجمه؟ لذا همه رو یکسان حقوق میداد. و همین اصلا علت دشمنی با امیرالمؤمنین شد. یعنی انحرافاتی که اینا به وجود آوردن در دین خدا. رسول خدا بدن مبارکش روی زمینه، امیر المؤمنین مشغول غسل و کفن و دفن رسول خدا بودن، آمدن سراغش که یا علی تو سقیفه بنی ساعده جمع شدن دارن خلیفه مشخص میکنن. امیر المومنین فرمود مگر غیر از ما کسی ادعایی دارد در خلافت؟ اینو الامامت و سیاسه از کتب اهل سنته. فرمود مگه کسی در خلافت جانشینی پیامبر کسی ادعایی داره؟ اصلا میگه میتونه ادعایی داشته باشه؟ یعنی اصلا جای حرف نیست که. گفتن بیا برو حق تو بگیر. گفت من بدن رسول الله رو بذارم رو زمین برم دنبال خلافت؟ بدن رسول الله رو خودشون گفتن. میگن بعد از رسول الله صحابه اجتهاد میکردن. اجتهاد یعنی چی؟ نظر میدادن برای خودشون، گفتن اینجا اینجوری عمل کنیم، اونجا اینجوری عمل کنیم. غیر از علی ابن ابی طالب که تعبدن لرسول الله اونقدر عبد رسول الله بود هیچ نظری از خودش نمیداد. میگفت رسول خدا این گونه فرمود، رسول خدا اون گونه عمل کرد، رسول خدا این گونه تقسیم میکرد. یعنی فانی در رسول الله بود، فانی در رسول الله بود که انا عبد من عبید محمد الله. من بنده ای از بندگان رسول الله هم، بنده اطاعت رو میگفت، مطیع رسول الله هم، هر چی رسول الله بفرماد. و این رو زمان حیات رسول الله میدونستن که وقتی که امیرالمومنین رسول الله چیزی بگه کوتاه نمیاد. اصلا یه بار عرض کردم تو یکی از جنگ ها، جنگ حنین بود ظاهرا، خیلی غنیمت افتاد به دست مسلمان ها. رسول اکرم یه جور خاصی این غنایم رو تقسیم کرد، به یه عده کلی مثلا شتر میداد، به یه عده مثلا چهار تا گوسفند. شتر با گوسفند خیلی فاصله داره. بعد خودش هم همون چهار تا گوسفند برداشت. یه عده بهشون برخورد که چرا رسول الله این گونه رفتار میکند. رسول اکرم فرمود ناراحت شدید؟ من اون غنایم رو به اونا دادم، خودم رو به شما دادم. ببینید منم مثل شما چهار تا گوسفند برداشتم، خودم رو جز شماها قرار دادم. بعد یه نفر یه شعری گفت، گفت پسر فلانی مثلا اون حالا شجاعتر و جنگاورتر از من نیست، مضمون شعرشو میگم، که چهل گوسفند بردارد، چهل شتر بردارد و من چهار گوسفند. این رسید به گوش رسول اکرم، چون شعر خیلی اون موقع اهمیت داشت، مثل کلیپ های الان هست، کلیپ میسازن، یه بیت شعر یه انقلاب درست میکرد. رسول اکرم صدا کرد گفت تو چنین شعری گفتی؟ گفت بله. گفت علی جان ببر زبانش کوتاه کن. امیرالمومنین موچ دست اینو گرفت برد. این میگه من اونقدر ترسیده بودم، هی میگفتم یا علی تو واقعا زبون منو میبری. بعد میگه اگر میدونستم به یه وسیله میتونم از دست علی خلاص بشم، هر چی بود بهش متوسل میشدم، ولی میدونستم وقتی رسول الله به علی ابن ابی طالب چیزی بگه دیگه آخرشه، راه نجات نیست. میگه از تسلیم شده بودم. موچ منو گرفت، علی ابن ابی طالب برد کنار اون آغولی که گوسفندا و شترا اونجا بود. میگه منم بدنم میلرزید. گفت برو هر چند شتر میخوای بردار. گفتم زبان ما نمیبری؟ گفت نه اینجوری میخوام زبونتو ببرم، هر چند تو میخوای برد و زبونتو کوتاه کن. میگه از ترس خلاص شدم. گفتم حالا یا ابوالحسن شما خودت بودی چیکار میکردی؟ گفتم من هرچی رسول الله بگه. میگه منم از خوشحالی گفتم نمیخوام. از ترسش که گفتم نه نمیخوام هرچی رسول الله بگه. یعنی امیرالمؤمنین میدونستن چجور فانیه در رسول اللهه، چجور فانیه در رسول اللهه. به همین دلیلم تو قضیه قصب خلافت که حمله کردن در خانه امیرالمؤمنین، اینا شمشیر زدن مولا رو دیده بودن که تو جنگا از داره. یه موقعی تو یکی از روزها عمر زمان پیامبر تو کوچه های مدینه امیرالمومنین رو دید فرار کرد. گفتن چی شد؟ چرا این علی داره میاد؟ گفت چند روز پیش جنگ بود، حالا یکی از جنگا بوده، غضبی در چهره علی دیدم، الان دیدم این چهره رو، از ترس اون غضب فرار کردم. اینا میدونستن که امیرالمومنین کیه، که کسی حریفش نمیشه. اما وقتی فهمیدن رسول خدا ایشون امر به صبر کرده، پر رو شدن. فهمیدن رسول الله امر کرده که علی جان صبر کن، جری شدن بر این کار. و الا وقتی که امیر مؤمنان شبانه بدن دختر پیامبر رو دفن کردن، چند تا صورت قبر درست کردن تو بقی. ای وای ای وای از مظلومیت امیرالمومنین. چند تا صورت قبر درست کردن که اینا نفهمن جای قبر کجاست. فردا که اینا فهمیدن خانم فاطمه زهرا شبانه دفن شده، عمر گفت بی خود کردن بدن دختر پیغمبر رو دفن کردن. خلیفه پیغمبر باید به بدن دختر پیغمبر نماز بخونه. باید بریم بدن رو در بیاریم خلیفه نماز بخونه. خبر رسید به امیرالمومنین. یه عمامه ای داشت امیرالمومنین، عمامه زرد. رسول خدا فرموده بود بترسید از روزی که علی عمامه زرد به سرش ببنده. عمامه زرد و بست به سرش، ذوالفقار و برداشت، رفت رو دیوار خرابه های بقی تک تنهانش. اینا وقتی با اراذل و اوباششون آمدن، امیرالمومنین رفت جلو، گفت اینجا آمدی چیکار؟ گفتن آمدیم بدن فاطمه رو بیرون بیاریم بهش نماز بخونیم. فرمود ببین خلافت حق من بود، قصب کردی، حق خودم بود، گذشتم، اما از حق فاطمه نمیگذرم. اگر کلوخی از این قبرستان رو جا به جا کنید، مدینه رو بر سرتون خراب میکنم. اینا وقتی غضب امیرالمومنین رو دیدن، ابوبکر به عمر گفت بیا برگردیم، این همسر خودش میدونه چی کار کنه. دیدن این علی دیگه اون علی نیست، ریسمان به گردنش بندازن بکشنش طرف مسجد. اینا که رفتن، امیرالمومنین تک تنها
رفت بالای قبر خانومش نشست.
ای قربان قربتت یا علی، قربان مظلومیتت یا علی، که شبانه هفت نفر غریبان اومدن بدن خانومو تشییع کنن، کسی نمیدونه چه جوری تشییع شد، به بدن خانوم نماز خوندن، امیرالمومنین میگه خیلی نگران بودم یه موقع کسی متوجه نشه، بدن فاطمه رو تو قبر گذاشتم، لحد رو چیدم، خاک رو ریختم، گرم بودم، متوجه نمی شدم، ولی وقتی خاکا رو ریختم، قبر رو صاف کردم، یه مرتبه همه غم‌های عالم ریخت تو دلم، دیدم بی فاطمه شدم. یا امیر المومنین ای اول مظلوم عالم، میگه کم کم از دستش زمام صبر رفت. ای وای ای وای، کم کم از دستش زمام صبر رفت، با دو زانو تا کنار قبر رفت. بابا اون آقا قشنگ میگفت هر کی تو عالم میخوره زمین میخوا بلند بشه میگه یا علی، اما قربان مظلومیت برم که کنار قبر فاطمه کسی نبود بلندت کنه. با دو زانو تا کنار قبر رفت، جسم زهرا را درون خاک کرد، پس گریبان از تحسر چاک کرد، گفت مرهمی خرج دل چاکم کنید، مرهمی خرج دل چاکم کنید، در کنار فاطمه خاکم کنید. یا امیرالمومنین گفت بانو همسرت بیاور است، گفت بانو همسرت بیاور است، رو به پایان سب حلم و صبر حیدر است، از رسول الله امانت بوده ای، لیک از جور و جفا فرسوده ای، رو کرد به قبر رسول الله، گردن کج، گفت السلام علیک یا رسول الله، هازا صفیتک، گفت یا رسول الله این امانتی، این امانتی بود که به من سپرده بودی، اما از خودش بپرس که این امت با او چه کردن. یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما احاط به الموت، اللهم كن لولي الحجة صلواتك